ایران،
سرزمین خوبان،
سرزمین
شجاعان،
سرزمین
عیسی، اینجا
اینجا
ایران
است.
به نور خرد داستانیم ما، شکوه هنر در جهانیم ما، فروغی فراراه آینده ایم، سحر در سحر مهر تابنده ایم.
این صدای تو،
صدای من،
صدایی از شهر.
از جنوب،
از شما،
شما از
صدای مرکز زنجان.
اینجا
ایران است.
با ما باشید با شبهای
ایران.
بسیار خوب، دقایق پایانی برنامه شبهای ایران. بذارید قبل از اینکه برم سراغ خوندن پیامک ها، عذرخواهی بکنم بابت اینکه کلی ارتباط تلفنی برقرار شد، منتها واقعا فرصت برنامه اجازه نداد که این تلفن های شما عزیزان پخش بشه، شرمنده شما دوستانمون شدیم. چند تا پیامک براتون بخونم تو این فرصتی که دست داده. آقای ساعدی از مشهد مقدس نوشتن که بهترین شینی زندگی من دخترم و دوتا پسرام هستن، درود بر شما. آقای مجید قزنفری از شیراز نوشتن که سلام کاکو، خیلی متشکرم، چه انرژی مثبتی دادید به همون. بهترین شیرینی که خوردم مال شب یلدا بود که خب انشالله مادرشون مثل این که زنده بود، انشالله که روحشون شاد باشه. اما آقای علی اصغر رنجبر از یزد یک شعری سرودن که خیلی زیباست، اگه من بتونم درست بخونم: در این جهان هستی شیرین تر از عسل نیست، برتر ز این عسل ها دانی اگر بگو کیست، جز نوه های زیبا در این جهان نبینی، در خاندان اگر هست بگو به من که او کیست. واقعا دستتون درد نکنه، کلی انرژی گرفتیم، واقعا متشکریم. دوست دیگه هم نوشتن که سلام به شبهای ایران، زیبا بهترین شیرینی زندگی من اینه که صبر دارم و شیرینی که دوست دارم شیرینی خامه‌ای، به به واقعا خوشمزه است، و بهترین شیرینی که خوردم شیرینی صابخونه شدنم بوده. ریحان جان کلباسی از استان اصفهان که واقعا دعا کنیم ریحان جان که همه صاحب خونه و زندگی بشن و صاحب خونه بشن به زودی زود. اما آقای مرتضی فیروزه‌ای خیلی وقته که پیام ارسال کردن، برامون عذرخواهی هم کردن، گفتن که چرا پیام من نمیخونید، متشکریم. نوشتن که به خاطر به دنیا اومدن پسرم خیلی خوشحال شدم که پدرم زحمت کشیدن و اسمشو امیر حسین گذاشتن، روح پدرتونم شاد باشه. دیگه فرصتی واقعا نداریم برای خوندن پیام کن. خب از زیبایی ها و شیرینی های زندگی امشب صحبت کردیم دوستان. شیرینی زندگی همین لحظه های با هم بودنه، همین لحظه هایی که خیالمون راحت از بابت امنیت و سلامتی خانواده و عزیزان و دوستانمون. زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ. زندگی آرام است، مثل آرامش یک خواب بلند. زندگی تیک تیک این ساعت هاست، زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی راز دل مادر من، مادر تو. زندگی پینه دستان پدر. زندگی مثل زمان درگذر است. خیلی متشکرم از همراهیتون، شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، بهترین ها در انتظارتون باشه و خدا یار و نگهدار همگی شما عزیزان.
دارالارشادان اودالان عرفان نفسی حیات مهنسنی یایان ürək نغمسی قدمان اللرین ویگارلی سسی سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسی
AM موجودا 1512 کیلوهرتز FM'de 94.1 MHz.
Müjdəmə şirənlərimiz Ərdəbil Radiosuna xidmət izləyir. Şabhay İran vəcə bərnəməsi di Zəncan mərkəzində zində suratində pəxş oldu. Bün doşan bazaran 23-in zirgün edi. Bir cürdə fəsilə pəxşdən xidmət izləyir. Bərnəmələr çünə davam topazı. کار کجا و من خراب کجا ببین تفاوت را از کجا تا به کجا دلم ز سومه بگرفت و خرقه سالوس کجا سیر مغان و شراب ناب کجا چه نسبت است برندی صلاح و تقوا را سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا زروی دوست دل دشمنان چه دریابد چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا چو کهل بینش ما خاک آستان شماست کجا رویم بفرما از این جناب کجا مبین به سیب زنختان که چاه در راه است کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا قرار و خواب ز حافظ تمام مدار دوست قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا محترم شنلنمی صحبتیمی مردبیل رادیو سنان ادامده کتاب شب برنامه سنشده سوز
کتاب شب نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب رمان مشهور دیوید کاپرفیلد اثر به یاد ماندنی چارلز دیکنز را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی میکنیم. نام کامل این نویسنده چارلز جان هوفام دیکنز بود. او در 7 فوریه سال 1812 میلادی به دنیا آمد و در 9 ژوئن سال 1870 در سن 58 سالگی درگذشت. آثار ماندگاری همچون آرزوهای بزرگ، الیور تویست، داستان دو شهر و همین رمان دیوید کاپرفیلد به همراه ده‌ها رمان دیگر که زیر سایه این رمان‌های مشهور باقی ماندند از او به جا مانده است. دیکنز را یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان جهان دانستند، زیرا از 12 سالگی مجبور به کار کردن شد و در مشاغل گوناگون تجربه‌های ارزشمند کسب کرد. از آثار مختلف او اگر بگوییم که صدها نوع محصول دیداری، شنیداری، نمایشی و جلوه‌های دیگر هنری ساخته شده است، اغراق نکرده ایم. به خصوص از همین رمان دیوید کاپرفیلد که شما عزیزان تلخیص و تنظیم رادیویی آن را از امشب تا پنجشنبه شب آینده از این برنامه میشنوید. اضافه کنم که این روایت رادیویی از رمان را محمد باقر رضایی بر اساس ترجمه رضا همراه از انتشارات اشراقی تنظیم کرده. محمود احمدی تهیه کننده برنامه است، محسن فراهانی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی بازخوانی آن را تقدیم حضورتان میکند. اکنون به اولین قسمت رمان توجه بفرمایید. من 6 ماه بعد از اینکه پدرم چشم از دنیا فرو بست در یکی از دهکده‌های اسکاتلند به نام بلاندرسون متولد شدم. با اینکه سعادت نداشتم پدرم را ببینم، یاد او یک لحظه از خاطرم محو نمی‌شود. به خصوص هر وقت سنگ قبرش را می‌بینم، تصویری که از او در خاطرم نقش بسته جلوی چشمانم زنده می‌شود. پدرم عمه‌ای داشت که بزرگ خانواده ما محسوب می‌شد. اسمش بیتسی تراتس بود و زن خشن و بداخلاق بود. همه به خصوص مادر بیچاره من از او حساب می بردند. تنها یک نفر بود که عمه هم از او می ترسید. آن هم شوهر جوان و خوشتیپش بود که البته حالا آواره کوچه ها و خیابان ها شده. گاهگاهی می آید عمه را تیغ می زند و او را عذاب می دهند. آن مرد بدجنس با اینکه ظاهری بسیار آراسته و نجیب داشت، به خاطر آن که از عمه هم جوانتر و خوشبر و روتر بود، عمه را خیلی اذیت میکرد. حتی شایع بود عمه را کتک میزند. گویا یک بار هم میخواسته او را از پنجره طبقه دوم به پایین پرت کند. به خاطر همین رنج و آزارها، بالاخره صبر و حوصله عمه بنسی تمام شد. عطای شوهر خوشتیپ را به لقایش بخشید و با پرداخت پول کلانی از او طلاق گرفت. این پیش آمد چنان اثر ناگوار در رویه عمه بتسی به جا گذاشت که یک باره از همه کس و همه چیز بیزار شد. یک خانه ییلاقی در کنار دریا خرید و با خدمتکار پیرش به آنجا رفت. پدرم تنها فرد فامیل بود که با عمه مراوده داشت. ظاهراً عمه به او خیلی احترام می‌گذاشت، اما بالاخره این رفت و آمد هم با ازدواج پدر و مادرم قطع شد. علتش این بود که مادرم وقتی ازدواج کرد هنوز 20 سالش نشده بود و پدرم هم برای این وصلت از عمه اجازه نگرفته بود. اما بتسی از این توهین به قدری رنجیده بود که هرگز حاضر نشد عروس و داماد را ببخشد. بدبختانه عمر این زناشویی بسیار کوتاه بود. هنوز 1 سال از ازدواج آنها نگذشته و همونطور که گفتم 6 ماه به تولد من باقی بود که پدرم فوت کرد و مادرم تنها شد. به طوری که بعدها برایم تعریف کردند، در آن روز جمعه‌ای که من قرار بود به دنیا بیایم، مادرم کنار آتش نشسته بود و با حالی خراب و روی معذب، در حالی که اشک می‌ریخت، به سرنوشت خودش و بچه یتیمی می‌اندیشید که دردهای مقدماتی آمدن او را خبر می‌داد. در همان حال مادرم به نظرش رسید که یک نفر از توی باغ دارد به طرف ساختمان می‌آید. با ترس و لرز سرش را بلند کرد و از پشت پنجره به باغ خیره شد. او تا آن موقع عمه بتسی را ندیده بود، ولی از طرز راه رفتن و لباس پوشیدن زنی که به طرف ساختمان می‌آمد حد زد که این مهمان ناخوانده باید همان عمه باشد. به سرعت اشکایش را پاک کرد، برگشت کنار آتش نشست و منتظر ماند. بتسی به جای آن که به طرف در ساختمان بیاید و زنگ بزند، به پنجره نزدیک شد. بینی خود را به شیشه چسباند و مدتی طولانی توی اتاق را تماشا کرد. نگاهش به قدری تند و خشن بود که مادرم بی اراده از جا بلند شد و در را باز کرد. عمه در حالی که آثار خشم و عصبانیت از سیمایش میبارید وارد خانه شد و با نگاه‌های استفهام‌آمیزی تمام اتاق را دید زد. بعد نگاهش را روی مادرم متوقف کرد. ابروهایش را در هم کشید و در حالی که اشاره به لباس اعضای مادرم و وضع پریشان او میکرد گفت: تصور میکنم شما خانم مرحوم کاپرفیلد هستید. مادرم آهسته و نوک زبانی جواب داد: بله. عمه گفت: من مادمازل تراتوود هستم. لابد اسم من شنیدید. مادرم که شهامت این را نداشت که بگوید از این آشنایی خوشحال و راضی نیست، سرش را با علامت احترام خم کرد و زیر لب گفت: بله، شوهرم همیشه از شما تعریف میکرد. هر دو کنار آتش نشستند. عمه سکوت کرده بود، ولی مادرم که با دیدن عمه خاطره مرگ شوهر در ذهنش زنده شده بود، به گریه افتاد. عمه او را دلداری داد: نه، نه، گریه نکن. موهای مادرم را نوازش کرد و با لحنی که نمیشد فهمید دوستانه است یا کینه دارد گفت: قیافه تو مثل بچه های شیرخوره است. مادرم از سنش خیلی جوانتر نشان میداد، ولی چه فایده؟ نه تنها از این جوان بودن سودی عایدش نشده بود، بلکه میدید این موضوع باعث سرفکندگی او هم شده است. عمه با همان لحن سرد و خشن پرسید: رفتار کاپرفیلد با تو چطور بود؟ با هم خوشبخت بودیم؟ مادرم گفت: بله، ما خیلی خوشبخت بودیم. اون به من خیلی محبت میکرد. عمه ابروهایش رو بالا کشید و با لحن مسخره‌آمیزی گفت: عجیبه، با اینکه شما زن و شوهر مناسبی نبودید چطور ادعا میکنی خوشبخت بودید؟ مادرم با گریه بغض‌آلودی جواب داد: اون خیلی تلاش میکرد که من راضی باشم. و گریهش بیشتر شد. عمه دستی به سر مادرم کشید: خوبه، گریه نکن، خدا بزرگه. بگو ببینم، تو یتیم بودی؟ مادرم سر تکان داد و گفت: بله. کلفت هم بودی؟ بله. تو خانواده‌ای که کاپرفیلد با اونا رفت و آمد داشت، من دایه بودم. همونجا منو دید و به هم علاقه مند شدیم و بالاخره هم ازدواج کردیم. عمه بتسی ابروهایش رو بالا کشید و پرسید: کاری هم بلدی؟ چه کاری؟ مثلا خونه داری؟ نه زیاد، اما داشتم یاد میگرفتم. اون چیزی برای تو باقی گذاشته یا نه؟ بله، در زمان حیاتش مقداری از داراییش رو به من بخشید. چقدر میشه؟ سالی 105 لیره. در این لحظه خدمتکارمان پگاتی با سینی چای وارد اتاق شد. اما از مادرم پرسید اسم دخترتو چی میخوای بذاری؟ مادرم گفت شاید پسر باشه. عمه سرش رو جلو آورد. مطمئنم دختره. من خیال دارم خودم اونو بزرگ کنم و اسم خودم رو روش بذارم. ناگهان درد مادرم شروع شد. پگاتی برادرزادش هام رو که از چند روز پیش برای چنین موقعی پیش خودش آورده بود به دنبال دکتر فرستاد و خودش با احتیاط و دقت زیاد زیر بغل مادرم رو گرفت و به اتاق خواب برد. عمه تنها کاری که کرد این بود مقداری پنبه توی گوشایش فرو کرد تا فریادهای زاو آزارش ندهد. مدتی نگذشته بود که دکتر از را رسید. با ملایمت و ادب به عمه بپسی سلام داد و پرسید زاو کجاست؟ عمه پنبه را از گوشش بیرون کشید و پرسید چی گفتین؟ پرسیدن زاو کجاست؟ عمه اشاره به اتاق خواب کرد و گفت ولی بهتره صبر کنید تا صداتون کنن. دکتر روبروی او نشست. سرانجام صدایش زدن و رفت بالا. عمه توی اتاق شروع به قدم زدن کرد. بعد از نیم ساعت دکتر برگشت. عمه پنبه گوشش را بیرون آورد و پرسید تموم شد؟ بله خانم. مفتخرم به حضور شما تبریک عرض کنم که نوزاد یک پسر کاکلزری است. عمه چنان ناراحت شد که با کلاهش ضربه‌ای به سر دکتر زد. تند و سریع از اتاق بیرون رفت و دیگر هرگز به خانه ما برنگشت. من کمی که بزرگ شدم یکی از تلخ‌ترین خاطرهای زندگی برایم رقم خورد و آن آشنایی مادرم با یک مرد دیگر بود که قرار بود ناپدریم بشود. گزندگی و تلخی این ماجرا هرگز از خاطرم محو نمی شود. از دیدن آن مرد چنان حالم به هم می خورد که هر وقت دستش را جلو می آورد و می خواست موهای سرم را نوازش کند با شدت دست او را عقب می زدم. مادرم سرزنشم می کرد ولی من از خشم و ناراحتی دیوانه شده بودم. اما یک روز آن آقا که اسمش ادوارد ماتسون بود سوار بر اسب به خانه ما آمد و مرا با خودش به گردش برد. اولین بار بود که سوار اسب می شدم. خیلی برایم لذت بخش بود. اما هنوز از آقای ماتسون بدم می آمد. بالاخره پگاتی به دادم رسید و پیشنهاد داد که با هم به مسافرت برویم. گفتم مادرم اجازه نمیده. گفت اجازه مادرت با من. پرسیدم کجا بریم؟ میریم پیش برادر من. یه جایی به اسم یارموت. خیلی خوب. اگه مادرم اجازه بده من حاضرم. مادرم وقتی پیشنهاد پگاتی را شنید بدون تعجب مثل اینکه از خدا میخواست فوری با مسافرت ما موافقت کرد. حتی هزینه مسافرت ما را هم داد. او میخواست در تنهایی و بدون مزاحمت کسی بیشتر با آقای ماتسون آشنا بشود تا با او ازدواج کند. وقتی ما به مقصد رسیدیم هام پسر برادر پگاتی منتظر من بود. مرا روی کولش گرفت و چمدان بزرگ پگاتی را هم برداشت و به طرف خانه را افتادیم. آنجا جز دریا و رودخانه چیز دیگری وجود نداشت. به یک قایق کهنه رسیدیم. هام گفت اینجا خونه ماست. خانه آنجا ندیدم. پرسیدم کجاست؟ قایق را نشان داد و گفت اینجاست. به قدری تعجب کردم که چیزی نمانده بود شاخ در بیاورم. تعجبم وقتی بیشتر شد که به داخل این خانه قایقی رفتیم. خیلی تمیز و مرتب بود. هام در کوچکی را باز کرد و اتاق خواب را نشانم داد. کامل ترین و بهترین اتاق خوابی را که بتوان تصور کرد در قسمت عقب این قایق دیدم. پنجرهش را به شکل فرمان کشتی ساخته بودند. یک آینه تمام قد روی دیوار نصب شده بود و اطراف آن را با گوشمایه‌های رنگی تزئین کرده بودند. در گوشه دیگر یک گلدان پر از گل‌های دریایی قرار داشت. یک خانم خندرو که پیشبند سفیدی داشت با یک دختر کوچولوی زیبا به پیشواز ما آمدند. دخترک دائم پشت مادرک قایم می شد. پس از اینکه جابجا شدیم شام بسیار لذیذی خوردیم و در همان حال مرد درشت‌هیکل و پشمالوی از در وارد شد. فهمیدم برادر پگاتی است. خیلی به من مهربانی و محبت کرد و حال مادرم رو پرسید. آن دختر کوچولو که دائم پشت مادرش قایم می شد خیلی زود با من آشنا شد. هام هم مرا برد همه جا را نشانم داد و حسابی گشتیم. سرانجام عمر سفر ما به پایان رسید. جدایی از هام و امیلی برایم سخت بود، ولی با آنها قول دادم برایشان نامه بنویسم. وقتی به خانه رسیدیم فهمیدم مادرم با آقای مرتسون ازدواج کرده. دیوانوار به اتاق طبقه بالا دویدم، اما مادرم اومد بغلم کرد و آنقدر در گوشم حرفای خوب زد که آخر سر را بوسیدم و رفتم با آقای مرتسون هم دیده بوسی کردم. او مرا روی زانوانش نشاند و نوازش کرد، اما من نمی توانستم نوازش های او را تحمل کنم. انگار با چکش روی سرم می کوبیدند. آنها را رها کردم و دوباره به اتاق خودم رفتم. همه چیز در اتاقم دست خورده و جا به جا شده بود. اتاق به قدری غریب و بی نور بود که انگار اتاق خودم نیست. نشستم، دستایم را توی بغلم گذاشتم و در دریای غم و غصه غوطه‌ور شدم. تنها نقطه روشن که در ذهنم سوسو می زد احساسی بود که نسبت به امیلی پیدا کرده بودم. در همون حال خوابم برد. خب دوستان، اولین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی رمان دیوید کاپرفیلد اثر به یاد ماندنی چارلز دیکنز تقدیم حضورتان شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم این اثر، خدا نگهدار.
ارشادان ادلان ارفان نفسه حیات مهنسانه یایان ارک نغمسه گودمان اللرین ویگار لسسه سوالان یردولون دانشار دلی اردبیل رادیوسو
ای این موجوده 1512 کیلوهرتز اف ام ده 94.1
مگهرتز. میشنوید شما نرم سوزوزا سلام عرض می‌کنم. سسمیزی اردبیل